ساعت 10 شب با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. سلام و شب خیر خدمت شما، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا میزبان شما خواهیم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا در این آخرین ساعت‌های روز آدینه سوم اردیبهشت 1395 خورشیدی برابر با 22 آوریل 2016 میلادی. در آغاز برنامه مثل همیشه پیش از هر چیز از آخرین خبرها مطلع میشیم در همراهی همکارم حمید فاطمی. با سلام حمید جان.
با سلام میرعلی جان و با درود دیگربار بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در لندن با ملکه الیزابت و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا از محورهای گفتگوهای آقای اوباما با دیوید کامرون بود. رئیس جمهوری آمریکا عصر جمعه در نشست خبری مشترکی با نخست وزیر بریتانیا بار دیگر خواستار باقی ماندن این کشور در این اتحادیه شد. قرار است دو ماه دیگر همه پرسی در مورد ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا یا ترک این اتحادیه برگزار شود. نخست وزیر بریتانیا از جمله طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا است. باراک اوباما روزهای یک شنبه و دوشنبه با سران برخی کشورهای اروپایی دیگر از جمله آلمان دیدار خواهد کرد. او روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته نیز در ریاض با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جمله در مورد ایران و جنگ با گروه حکومت اسلامی دیدار و گفتگو کرده بود. فیلم فروشنده جدیدترین ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی سرانجام به عنوان آخرین فیلم از مجموع 21 فیلم به بخش رقابتی 69مین جشنواره فیلم کن پذیرفته شد. جشنواره فیلم کن از 11 تا 22 ماه مه، 22 اردیبهشت تا 2 خرداد در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه برگزار می شود. اصغر فرهادی تنها کارگردان ایرانی است که موفق به دریافت جایزه اسکار شده است. فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی علاوه بر دریافت جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی، جایزه خرس طلای جشنواره فیلم برلین را نیز از آن خود کرده است. یک بمبگذار انتحاری پس از نماز جمعه در یک مسجد شیعیان در بغداد پایتخت عراق دست کم 8 تن را کشت. مقامات محلی گفتند روز جمعه این بمبگذار انتحاری در منطقه رضوانیه در جنوب غربی بغداد جلیقه انفجاری خود را منفجر کرد و بیش از 8 نفر را کشت و دست کم 30 نفر را هم زخمی کرد. وزارت کشور عراق گفته است یک بمبگذار انتحاری دیگر در همین مسجد به دست نیروهای امنیتی از پای درآمد. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. آمریکا اعلام کرد که در اجرای توافق هسته‌ای یا برجام 32 تن آب سنگین از ایران می‌خرد. ببخشید 32 تن آب سنگین از ایران می‌خرد. آمریکا از حدود 70 سال پیش خود تولید کننده آب سنگین است، اما روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که آمریکا نگران است تهران نتواند خریداری برای این ماده پیدا کند و ذخایر آب سنگینش افزایش یابد. وال استریت جورنال قیمت خرید 31 تن آب سنگین را 8 میلیون و 600 هزار دلار دانسته است. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران در اسفند ماه پارسال گفته بود که تهران 32 تن آب سنگین به آمریکا فروخته است. سومین نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به اضافه 1 برای بررسی روند اجرای توافق جامع هسته‌ای یا برجام بعد از ظهر جمعه به ریاست عباس عراقچی و هلگا اشمیت در وین آغاز به کار کرد. به گزارش ایرنا، کمیسیون مشترک ایران و 5 به اضافه 1 مسئولیت نظارت بر برجام و حل مشکلاتی را بر عهده دارد که احیاناً بر سر اجرای برجام به وجود می‌آید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی گفت در حاشیه این نشست دیدارهای جداگانه‌ای هم با برخی از نمایندگان 5 به اضافه 1 در زمینه اجرای برجام انجام خواهد گرفت. در هیئت ایرانی علاوه بر مجید تخت‌روانچی و حمید بعیدی نژاد، یک هیئت کارشناسی فنی از سازمان انرژی اتمی و یک تیم کارشناسی حقوقی از بانک مرکزی و همچنین هیئتی از وزارت خارجه شرکت دارند. و نمایندگان بیش از 150 کشور جهان روز جمعه برای امضای پیمان مقابله با گرم شدن زمین در نیویورک گرد هم آمدند. شماری از رهبران جهان برای شرکت در مراسم امضای این پیمان نامه در مقر سازمان ملل متحد حضور یافتند. متن این پیمان حدود 4 ماه پیش از سوی 200 کشور جهان در پاریس مورد تایید قرار گرفته بود. میرعلی،
سپاسگزار از حمید فاطمی. پس از شنیدن خبرها اینک ببینیم چه گزارش‌هایی در ادامه مجله امشب خواهیم داشت. حملات به دولت حسن روحانی دقیقاً از جانب چه کسانی است؟ چرا فرمانده سپاه بر بی‌توجهی برخی افراد نسبت به دستاوردهای انقلاب سخن می‌راند؟
مخاطب این دست حملات همون کسانی هستند که آیت الله خامنه ای در یک ماه گذشته به بهانه‌های مختلف از جمله نفوذ، برجام داخلی، مسئله لیست انگلیسی، مسئله فعالیت‌های موشکی، اونها رو تحت حملات سنگین خودش گرفته.
معاون وزیر امور خارجه ایران و معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سومین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گفتگو کردند. این کمیسیون تا چه حد میتواند مشکلات موجود بر سر راه بازار ایران را حل کند؟
خب برای آمریکا هیچ دلیلی وجود نداره که کل بازار ایران رو برای رقبای اروپایی خودش باز کنه و خودش از بیرون نظارت کننده بر موفقیت دیگران در کار باشه.
بیماری دیابت در ایران و جهان گسترش یافته و این وضعیت در اثر بی‌توجهی ظاهراً ادامه خواهد داشت. این را وزیر بهداشت میگوید.
422 میلیون نفر در دنیا مبتلا به دیابت هستند. 50% اینها بیخبرند و در کشور ما این عدد 5 میلیون هست.
معاون وزیر بهداشت این رو میگفته. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید برخی افراد مؤثر در عرصه سیاسی نسبت به دستاوردهای انقلاب بی‌توجهند و آگاهانه یا ناآگاهانه با دشمن همراهی میکنند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران محمد علی جعفری میگوید با دولت حسن روحانی اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه در برخی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد، اما به تعبیر او هیچ کدام از اینها دلیل بر عدم همکاری و حمایت از دولت نیست. محمد علی جعفری همچنین در گفتگوی خود با تلویزیون ایران برخی از سیاسیون را به بی‌توجهی نسبت به آرمان‌های انقلاب متهم کرد.
متاسفانه بعضی نگاه داخلی همراهی می‌کنند با هدف‌هایی که دشمنان دارند. ناآگاهانه، بعضن آگاهانه، یا اونا در واقع توجه به عمق هدفی که دشمن دنبال می‌کنه از این تهدیدات علیه توان‌های دفاعی ما توجه به این ندارن، این همراهی ها صورت می‌گیره متاسفانه.
مهدی مهدوی آزاد تحریرگر سیاسی در آلمان درباره مخاطب گفته‌های فرماندهی سپاه پاسداران میگوید مخاطب این انتقادها به دولت حسن روحانی برمیگردد.
ظرف یک ماه گذشته ما مکررن شاهد بگو مگوهای تند و پاسخهای صریح اما غیر مستقیم حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی از یک طرف و شخصیت‌های حامی آیت الله خامنه ای مخصوصا فرمانده سپاه و روحانیون تندرو بودیم. مخاطب این دست حملات همون کسانی هستند که آیت الله خامنه ای در یک ماه گذشته به بهانه‌های مختلف از جمله نفوذ، برجام داخلی، مسئله لیست انگلیسی، مسئله فعالیت‌های موشکی، اونها رو تحت حملات سنگین خودش گرفته. در واقع تمام این حملات تندی که ما می‌بینیم جزئی از آتش‌بار سنگینی است که بعد از انتخابات هفتم اسفند ماه سازماندهی شده و به نظر میرسه هدفی نداره جز زمینگیر کردن دولت آقای روحانی.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در گفتگوی اخیر خود با تلویزیون ایران همچنین گفت تهدیدات پس از برجام جدی‌تر شده است.
این فضا و این تهدید علیه ماهیت انقلاب اسلامی و حرکت انقلاب اسلامی به ویژه بعد از موضوع برجام و توافق برجام در این تبادلات، تعاملات و این مباحث خیلی این تهدیدات جدی‌تر شده و باید مراقبت بشه، همونطور که بعضی از افراد مؤثری که در عرصه‌های سیاسی متاسفانه دارن بی‌توجهی می‌کنن به آرمان‌ها و خون شهیدان و دستاوردهای اونها توجهی داره میشه. این امیدواریم که انشالله این توجه و مراقبت وجود داشته باشه و بیش از گذشته اعمال بشه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند روز پیش در جلسه هیئت دولت و در مقابل موج وسیع انتقاد چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا نسبت به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی گفته بود: باید فضای برجام را قدر بدانیم و به تعبیر او کفران نعمت نکنیم.
در این فضایی که امروز بعد از برجام به وجود آمده، این فضا هم باید، اگر شکر نعمت نکنیم، من از غضب خدا دارم میترسم، عده‌ای کفران نعمت میکنن، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر نعمتی رو مجاهدت مردم، حضور مردم، تلاش مردم، ایثار مردم، انسجام مردم، هدایت‌های رهبری به وجود آورد و ما از اون فرصت استفاده نکردیم، پشت کردیم به اون نعمت، بی‌اعتنا بودیم، کفران نعمت کردیم، گفتیم حالا این که چیزی نیست، اون که چیزی نیست. البته این معناش این نیست که در برابر طرف مقابل ما حواسمون جمع نباشه.
روز جمعه سوم اردیبهشت ما در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، علیرضا زاکانی نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس مدعی شد دولت از اینکه آمریکا در زمینه برجام به وعده‌هایش عمل نمی‌کند به ستوه آمده است. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفت طرف غربی تنها روی کاغذ اقداماتی انجام داده و به تعبیر او در مقام عمل هیچ اقدامی انجام نشده و اتفاقی برای ما نیفتاده است. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن:
من در سخنان آقای زاکانی نکته تازه و مهمی نمی‌بینم و اون رو بخشی از تلاشی می‌دونم که مخالفان برجام در مجلس هم قبل از تصویبش داشتن و هدف اونا اینه که واقعیت‌هایی رو که تغییر کرده در فضای بین‌الملل و اقتصادی ایران نادیده بگیرن و جلو در واقع دستاورد سیاسی دولت رو بگیرن. اما در سخنان آقای جعفری نکته تازه و خطرناکی هست و اون این که او داره نگرانی امنیتی رو مطرح میکنه و با توجه به این که ما میدونیم از نظر توانایی‌های نظامی هیچ چیزی تغییر نکرده و فقط ما تغییر در برنامه اتمی ایران رو داشتیم، این نگرانی رو مطرح میکنه که آقای جعفری به امکانات اتمی ایران و برنامه اتمی ایران به عنوان یک وسیله دفاعی بازدارنده فکر میکرده و این نگرانی رو مطرح میکنه که در اندیشه سپاه پاسداران واقعا اندیشه استفاده نظامی از برنامه اتمی ایران وجود داشت، وگرنه از این جنبه که صرف نظر بکنیم جایی برای نگرانی امنیتی وجود نداره.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، در فروردین ماه امسال نیز صریح و شفاف از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت برجام هرگز به عنوان یک سند افتخار تلقی نشده و نخواهد شد.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، که به منظور شرکت در سومین نشست کمیسیون مشترک برجام به وین سفر کرده، صبح جمعه سوم اردیبهشت مذاکره دو جانبه با هولگا اشمیت، معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشت. این مذاکره جهت هماهنگی برای تعیین دستور کار سومین کمیسیون مشترک ایران و 5+1 انجام گرفت. همزمان روز جمعه محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا، درباره برخی مسائل حقوقی مربوط به برجام با یکدیگر گفتگو می‌کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مهران براتی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آلمان، و نخست از او درباره اهمیت برگزاری کمیسیون مشترک برجام پرسیده. مهران براتی:
این کمیسیون الان گویا مسئله اساسیش رفع موانعی است که در ارتباطات بانکی ایران با بانک‌های دنیا وجود داره. خب این محدودیت‌ها الان به نظر می‌رسه که بعد از توافق اتمی واسه برداشته شده باشن، ولی این مورد صریحاً آمریکا چیزی نمیگه. ایران هم معتقده که هنوز آمریکایی‌ها فشار میارن روی بانک‌های مختلف. مشکل اساسی ایران در ارتباط بانکی با بانک‌های اروپا نیست، بلکه با آمریکا. تا وقتی مشکلش با آمریکا رو حل نکنه، این مشکلات وجود خواهند داشت و کمیسیون‌های مختلفی هم که الان در وین شروع به کار کردن، اونها نخواهند توانست اصل مشکل رو از میان بردارن.
آقای براتی، حالا از نظر فنی کمیسیون مشترک برجام چقدر میتونه مشکلات و اختلاف نظرهای طرفین رو حل و فصل کنه؟
در حقیقت مشکل آنچنان فنی نیست، مشکل سیاسی است. آیت الله خامنه‌ای بعد از آخرین توافق برجام بر اساس بلافاصله اعلان کردند که جمهوری اسلامی هیچگاه به سرمایه‌گذاران آمریکایی اجازه نخواهند داد در ایران سرمایه‌گذاری کنند. هیچ نوع ارتباطات داد و ستدی معاملاتی میان ایران و آمریکا نخواهد بود و اصولا هیچ گونه ارتباطی با آمریکا نباید وجود داشته باشه. خب برای آمریکا هیچ دلیلی وجود نداره که کل بازار ایران رو برای رقبای اروپایی خودش باز کنه و خودش از بیرون نظارت کننده بر موفقیت دیگران در کار باشه. الان مشکلات فنی در حقیقت ظاهر مشکلاتی هستن که در اصل سیاسی بودند.
آقای براتی، همزمان آقای ظریف وزیر خارجه ایران در آمریکا و معاون او آقای عراقچی در اروپا دارن با همتایان خودشون راجع به مسائل و اختلافات موجود در نحوه اجرای برجام گفتگو میکنن. آیا از نظر شما عملی شدن مفاد برجام در عمل به مشکل خورده؟
بله حتما به مشکل خورده. خب الان ما میدونیم که به گفته آقای کری ایران 55 میلیارد دلار پولهای ذخیره شده یا مسدود شده در امریکا و جای دیگه داره. آقای کری میگه در این 4 ماه گذشته که قرار بوده برجام کاملا عملی بشه فقط 3 میلیارد به دست ایران رسیده. خب این نشان میده که اون همه اون چیزی که در نظر گرفته شده بوده عملی نمیشه و نشده. یه مقدار از این ارتباطات و دیدارها هم مربوط به کارهایی میشه که قبلا قرارش گذاشته شده بود. مثلا الان امروز قراره که قرارداد امضا بشه میان ایران و آمریکا. آمریکا از ایران 32 تن آب سنگین نیروگاه عراق رو بخره به قیمت 600 میلیون دلار، چون از قرار ایران حق نداره حد اکثر در نهایت بیشتر از 90 تن آب سنگین ذخیره داشته باشه برای جلوگیری از دستیابی ایران به پلوتونیوم لازم برای ساخت یک بمب اتمی. مسائل دیگر که در دیدار آقای ظریف و کری وجود داره که به هر صورت آقای ظریف آمریکا رو مجاب بکنه به اینکه به نفع آمریکا نیست که اگر دولت موجود روحانی ظریف در مضیقه مالی قرار بگیره و در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی شکست بخوره، در نهایت اگر چنین باشه بازگشت نیروهای تندرو در رأس کار در حکومت جمهوری اسلامی پیامد اون خواهد بود و برای جلوگیری از این مسئله آقای کری باید در دولت اوباما کارهای بیشتری انجام بدن. در حقیقت یک نوع برنامه مجاب کردن طرف آمریکایی است که از اون چی که تا به حال انجام داده کافی ندونه، گامهای بیشتری برداره برای رفع نگرانی بانکهای اروپایی. در کل همه مسائلی هستن که نشان میده اون برجام به اندازه کافی در اجزایش به همه چیز فکر نشده بوده. الان مشکلاتی که پیش آمده در حقیقت راه رو باز میکنه برای اینکه طرف اروپایی آمریکا در حقیقت یک برجام دویی بنویسن و با این شکل مشکلات پیشین رو از راه بردارن.
مهران براتی به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد. مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی ایران مورد توجه شما شنوندگان گرامی تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار گرفته و شما با ارسال پیام تلفنی نسبت به این مسائل واکنش نشان دادید که الان چند تایی از اونها رو به اتفاق میشنوید.
اگر آقای پرزیدنت روحانی و هواداران ایشون بخوان که موفق بشن، باید از راه‌های مسالمت آمیز و بدون خشونت جلو کارها و راه صحبت‌های آقای آیت الله خامنه‌ای را بگیرن و اینطور تا این حد دنیا را با آشوب نکشن و اجازه بدن که ایران به پیشرفت برسه.
میخواهم از مأمورینی که به طور نامحسوس برای نیروی انتظامی ایران شروع به کار می نمایند خواهش کنم که به طور نامحسوس تعداد کارتون خوابها، بی خانمانها، بچه های یتیم و بی سرپرستی که در چهارراه‌ها گل فروشی و یا حتی تن فروشی می کنند و یا حتی سری به حلبی آباد تهران زده و آمار این کسانی که حقی به گردن مسئولین نظام در جامعه دارند زده و هزینه این تراژدی را بی خود به هدر ندهند.
آقای خامنه ای، اگه من به جای شما بودم از کلمه کاغذ پاره استفاده نمی کردم. همین کلمه کاغذ پاره از طرف رئیس جمهوری که نظرش به نظر شما نزدیک تر بوده کشور را به این روز انداخته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت تقریبا 10:20 شب شرمنده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. هفته سلامت در شرایطی در ایران آغاز شده که وزیر بهداشت به قم رفته و از روحانیون خواسته در مورد روش‌های درست تغذیه و تحرک و کاهش وزن به مردم آگاهی و آموزش بدهند. معاون وزارت بهداشت هم از تریبون نماز جمعه استفاده کرده و روش‌های پیشگیری از دیابت و چاقی رو به مردم آموزش داده. به گفته مسئولان وزارت بهداشت 9 میلیون ایرانی در معرض ابتلا به دیابت قرار دارند و این شرایط از تغذیه ناسالم، مصرف بالای قند و نمک و چاقی مفرط ناشی میشه. گزارشی از آزاده اسدی.
وزیر بهداشت میگوید 5 میلیون نفر در ایران به بیماری دیابت مبتلا هستند و 9 میلیون نفر هم در معرض ابتلا به آن قرار دارند و اگر این روند ادامه پیدا کند در سالهای آینده دولت قادر به تأمین هزینه برای درمان دیابت نخواهد بود. حسن قاضی‌زاده هاشمی این موضوع را در دیدار با روحانیون سرشناس قم از جمله آیت الله موسوی اردبیلی، جوادی آملی و مکارم شیرازی در هفته سلامت مطرح کرد. هفته‌ای که با شعار غلبه بر دیابت آغاز شده است. به گفته حسن قاضی‌زاده هاشمی 40% از مردم ایران اضافه وزن دارند و شرایط به گونه‌ای است که مراجع تقلید باید از مردم بخواهند تا از تغذیه ناسالم پرهیز کنند. موضوعی که علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت هم در خطبه‌های پیش از نماز جمعه با ارائه آمار و ارقامی در مورد وضعیت دیابت و چاقی روزافزون در کشور بر آن تاکید کرد.
422 میلیون نفر در دنیا مبتلا به دیابت هستند. 50% اینها بیخبرند و در کشور ما این عدد 5 میلیون هست. 25 تا 30 میلیون نفر در ایران دچار اضافه وزن و چاقی هستند. چاقی و اضافه وزن باعث سرطان، دیابت، سکته زودرس قلبی و مغزی، پوکی استخوان، مشکلات خواب، سایدگی مفصل میشه.
به گفته آقای سیاری که به دلیل اهمیت این موضوع از تریبون نماز جمعه این هفته استفاده کرده بود، بزرگترین معضل مردم ایران در تغذیه مصرف بیش از حد قند و نمک است که خطر بزرگی است و وضعیت سلامت را در کشور تهدید می کند.
ما مردم ایران روزانه 10 تا 12 گرم نمک می خوریم. میزان نمک مفید روزانه برای افراد با سن کمتر از 50 سال 5 گرم است. و افراد بالای 50 سال که یکیش دکتر سیاریه 3 گرم. ما با نون و پنیر 7 گرم روزانه نمک میخوریم.
چندی پیش متخصصان قلب و عروق در ایران در مورد کاهش سن سکته در کشور هشدار دادند. آنها اعلام کردند افزایش این بیماری ها در ایران یکی از عوارض خوردن غذاهای فوری معروف به فست فود است که سرشار از سدیم، شکر و چربی های اشباع شده خطرناک است. با این وجود چرا غذاهای سریع و ناسالم و رستوران‌های زنجیره‌ای پیتزا و همبرگر و غذاهای یخ‌زده در فروشگاه‌ها تا این حد پرطرفدار است؟ مجید محمدی، جامعه‌شناس در آمریکا، ارتباط مستقیمی را بین این وضعیت و وضعیت جیب مردم می‌بیند.
مشکل اصلی پایین آمدن قدرت خرید مردم هست. غذاهای آماده، غذاهایی که میزان قندشون بالاست یا چربیشون بالاست، اینها معمولاً غذاهای ارزان‌تری هستند نسبت به میوه، سبزیجات و گوشت و مجموعه خوراکی‌هایی که در طول روز برای یک انسان سالم لازم هست. پایین آمدن قدرت خرید مردم باعث شده که افراد نتوانند به غذاهای سالم دسترسی داشته باشند، نتونن غذا رو خودشون در منزل تهیه بکنن و مشکل اصلی هم در ایران این هست که عمده مواد غذایی در ایران تولید نمیشه. طبعا وقتی قدرت خرید مردم پایین بیاد، میزان واردات غذاهای سالم هم کاهش پیدا میکنه و در مجموع جامعه ورودی کمتری از غذاهای سالم خواهد داشت.
تغذیه ناسالم اما با وجود شرایط اقلیمی مناسب ایران برای به دست آوردن بهترین محصولات کشاورزی چرا تا این حد رواج پیدا کرده است؟ چرا کیفیت مواد غذایی تولید شده در کشور به جایی رسیده که مسئولان از مراجع تقلید در قم می‌خواهند از مردم بخواهند بر اساس الگوی صحیح غذا بخورند؟ احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، از استانداردهایی می‌گوید که در صنعت تغذیه کشور رعایت نمی‌شود.
از اون جهت که اقتصاد ایران و به خصوص اقتصاد مواد غذایی ایران هنوز درونگراست و پا نگذاشته تو عرصه بین‌المللی، از جهت استاندارد کردن کالاهای غذایی و از جمله مسئله اطلاعات مربوط به مواد غذایی که میبایست الساق بشه به بسته های مواد غذایی، این ضعف وجود داره. بنابراین هم مصرف کننده و هم توزیع کننده در اینجا دچار مشکل خواهند شد. یکی از اشکالات صادراتی مواد غذایی ایران به عرصه بین المللی اینه که این کالاها استاندارد نیستن یا اطلاعات در مورد محتویاتشون محدود یا الساق نشده به این بسته.
رشد اقتصادی، فرهنگسازی و تلاش دولت برای تشویق مردم به تحرک بیشتر و اطلاع رسانی از جمله مواردی است که وزارت بهداشت میگوید ضروری است برای حفظ سلامت مردم و کاهش چاقی و کاهش ابتلا به دیابت در نظر گرفته شود. مواردی که معاون وزارت بهداشت هم از تریبون نماز جمعه مطرح کرد، به اضافه اینکه کاهش میزان مرگ و میر در ایران به همین چند مورد بستگی دارد.
75% بار بیماری ها و 60-70% علت مرگ مربوط به 4 بیماری هست: دیابت، سرطان، بیماری قلبی عروقی، آسم و بیماری های مزمن تنفسی.
از دیگر توصیه های معاون وزارت بهداشت و وزیر بهداشت در دیدارهای رسمیش با روحانیون قم در هفته سلامت این بود: کافیست مردم در هفته نیم کیلوگرم از وزن خود کم کنند و لازمه این کار کاهش 500 کیلوکالری و 30 دقیقه پیاده روی است. راه حل فردی که مشکلات سلامت را در سطح کشور تا حد زیادی حل خواهد کرد.
گزارشی بود از آزاده اسدی.
دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در مناظره این هفته، چشم‌انداز مرحله دوم انتخابات مجلس دهم از نگاه محمد صادق جوادی حصار از حزب اعتماد ملی در مشهد.
دو سوم به اصلاح طلبان و حامیان دولت تعلق خواهد داشت، یک سوم به اصول گرایان.
کوروش زعیم از جبهه ملی ایران در تهران.
من فکر می‌کنم که در این دوره هم اصول گرایان شکست سختی بخورند.
حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ.
یک معیار اخلاقی هم میگوید که این دفعه دیگه جایی برای توجیه برای شرکت در انتخابات نیست.
و کاظم کردوانی جامعه شناس سیاسی در برلن.
اگر مردم مجلس کافی شرکت نکنن همیشه این خطر پیروزی اصولگرا هست.
روز شنبه در مجله شامگاهی بعد از ساعت 7:30 و روز یک شنبه بعد از نیم بامداد در مجله نیمه شب و بعد از خبرهای ساعت 9 و 11 بامداد.
از روز امضای پیمان آب و هوا در مقر سازمان ملل متحد به عنوان گامی مهم در مسیری بسیار طولانی یاد می شود. بیش از 170 کشور جهان در روز جمعه که مصادف با روز زمین است پیمانی را امضا می کنند که گامی است برای آنکه این کشورها نشان دهند متعهد به تلاش برای مقابله با افزایش گرمایش کره زمین هستند. گزارشی از هانا کاویانی.
4 ماه پیش در پاریس نشست آب و هوا به نهایی شدن متن پیمان منجر شد. در پیمانی که 4 ماه پیش دولت‌ها بر سر آن توافق کردند، تصمیم گرفته شد میزان افزایش دما کمتر از 2 درجه سانتیگراد بماند. دانشمندان بر این باورند که این سطح از افزایش دما می‌تواند از مخرب‌ترین آثار تغییرات آب و هوایی جلوگیری کند. این پیمان در صورتی اجرایی می شود که 55 کشور امضا کننده که دست کم 55% از گاز گلخانه جهان را تولید می کنند، آن را در کشورهایشان به تصویب برسانند. این زمان احتمالاً قبل از سال 2020 میلادی، 4 سال دیگر خواهد بود. بنابر این پیمان، کشورها باید اهداف ملی را تعیین کنند تا از تولید گازهای گلخانه‌ای بکاهند. این اهداف و اقدامات ضمانت اجرایی نخواهند داشت، اما کشورها موظف هستند هر 5 سال یک بار درباره نحوه پیشرفت اجرا گزارش دهند. همچنین کشورها در صورتی که نتوانند در بازه زمانی تعیین شده تولید گاز گلخانه‌ای را کاهش دهند، جریمه نخواهند شد، اما در پیمان آمده است که مبنای توافق اقدامات شفافیت ساز است که کشورها را ترغیب کند که به تعهداتشان پایبند باشند. همچنین تعیین شده است که کشورهای ثروتمند باید کمک‌های مالی خود به کشورهای فقیر برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و کنار آمدن با تغییرات آب و هوایی ادامه دهند. اگرچه که به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین از لحاظ مالی و بودجه فاصله زیادی بین اهدافی که این پیمان تعیین کرده و واقعیت وجود دارد. اگرچه که گروه های حامی محیط زیست از گرد همایی روز جمعه به عنوان قدمی مهم برای نشان دادن اراده سیاسی کشورها یاد کردند، اما در این حال هشدار دادند که حال نوبت به اقدام فوری دولت هاست تا برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و همچنین حمایت از کشورهای فقیر در مقابل آثار این تغییرات تلاش کنند.
با این گزارش هانا کاویانی به پایان مجله شبانگاهی امشب رسیدیم. یک ساعت و نیم دیگه با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود.